اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا که یک قاتل جلاد به قدرت بده. دست خونین را بر چهره ملت بزند، در حریم ملکوتیش به شوکت بده. دفتری دارد هر صفحه به خون آلوده، کافر حربی خواهد که به عزت برسد. گفتمش پا به سرت مسخری از نابودی است، مرگ هرگز نتواند که به رحمت برسد. نایب تولیت جهل و جنون خواهد شد، وای بر کشور دارات به ذلت برسد. علیرضا نوری 15 ماه ژوئن 26 خرداد سرنوشت مردم ما رقم زده خواهد شد. ملتی سرفراز، ملتی بزرگ، ملتی آزاده تکلیف خودش رو روشن میکنه. جمهوری جهل و جور و فساد باید بره. باید این آخرین انتخاباتی باشه که سید علی آقا برگزار. و من تجربه های این سالها نشستم بررسی کردم، بالا پایین کردم، دیدم این حمید خان آصفی دوست نازنین روزنامه نگار اهل قلم همیشه درست، یک بار من ندیدم بی ربط سخن بگوید، ارزیابی هاش درسته. گفتم چرا نه، حمید جان با ما باشه، مهمان ما. برای همین درود بهش میفرستم. حمید خان عزیز
سلام آقای دکتر نوری‌زاده و سلام در خدمت بینندگان عزیز. خوشحالم که با دیگه در خدمتون هستم.
خب حمید خان، آقای مهرعلی‌زاده رفت، یه نوعی هم آدم دلش براش میسو، برای اینکه حالا هرچی راجبش میگن، تا اونجا که من تجربه خودم رو بخوام در باب این آدم و سفرش به عربستان بگم، این آدم محترمی بود. حالا آدم محترم در دستگاه جمهوری اسلامی چه میکنه خب بحث دیگه، ولی به هر حال یک آدم محترم رفت. حالا پیشبینی شما از باقی آقایونی که قراره برن چی؟
ببینید این سازمان
آزادانه است. آزادانه است که دم رفت.
بله. ببینید این سازمان اجماع ساز استاد طلبان بیانیه‌ای دادن که ما در انتخابات نیروی نداریم، عدم مشارکتی هم حتی اعلام نکردن، بلکه گفتن که ما کاندیدایی نداریم. بعد از اون مجدداً حالا تحت یه سری برحال اون علاقه‌مندانی که توی اون احزاب گرد آمدن، یک قانونی دارن که اساساً خودش قانون ضد تشکیلاتیه که می توانن اعضای احزاب بروند و تک به تک یا حالا تعدادی که با هم همراهی می کنن کاندیدی رو معین کنن و رأی بدن. و همین اتفاق در انتخابات 1998 مجلس رخ داد که عده‌ای از این احزاب اصلاح طلب رأی لیست دادن و بازی رو باختن اینجا. ولی عمده نیروهای به جز حزب اعتماد ملی عمده نیروهای احزاب که در اونجا هستن این نهاد اجماع ساز و حتی خود رئیسشون آقای بهزاد نووی خوب این رو تاکید کردن که بیاین. جالب اینه که برخی از نیروهای خود حزب اتحاد ملت هم الان در قالب شخصیت حقوقی دارن بیانیه میدن که بیاین. این مسئله باعث شد که به هر حال با رایزنی که با آقای علیزاده کردن ایشون کناره بگیره. تصورم این است که آقایون یعنی این تحلیل رو دارن، این تحلیلی که واقعا بنی نداره که میگوین ما اگر مثلا بالا با یک تن واحدی یا ما این احزاب برویم پشت سر مثلا آیه همتی اون دو قطبی رو بسازیم، احتمال این که این به رأی به مرحله دوم بره آبروی آقای رئیسی ریخته میشه و آقای رئیسی اون موقع مجبوره که مثلا اگر کسی کنارش مثل آقای جلیلی بمونه تا آخر نفر مثلا سوم بشه دیگه مجبوره صحنه رو بده به آقای جلیلی و خودش بره و این تتمه آبروش رو حفظ بکنه. تمام امید اصلاح طلبا این است و الا میدونن بدنه رأی ندارن، بدنه اجتماعی ندارن و بحث این که این کاندید باشد، همتی باشد، علیزاده باشد، نه خود خاتمی باشد، اصلا دیگه بالاتر از این که نداشتیم که اردوی اصفت ربا. الان مسئله اینه که با یک قهر ملی مردم مواجه شدن. این قهرشون هم اصلا این که گرانی هست یا صرف مسائل معیشتی هست نه این که وجود نداره، یعنی این ادله اینم هست، ولی بس اون بلوغ سیاسیه که 24 سال مهلت دادن به یک ساختاری، به یک جریانی از ساختار که بتواند یک تغییرات ساختاری در حوزه سیاست، اقتصاد، سیاست خارجی، بحث سبک‌های آزادی دیگر زندگی اینها رو بتونه ایجاد بکنه. ولی عملاً ثابت شد که قوه مجریه 5% قدرت هم دیگه نداره. یک زمانی میگفتن 15%، ولی الان حتی 5 دقیقه را هم نداره.
آقای آصفی عزیز ببخشید، دیشب در کلاب هاوسی آقای مهندس کرباسچی تشریف داشتن، آقای دکتر صادق زیبا کلام و دوستان دیگری همه بودن، خانم فائزه و و و آقای تقی رحمانی. و نکته که به نظر من خیلی جالب بود این که آقای زیبا کلام با قاطعیت انتخابات رو تحریم کرد و خیلی روشن با یک منطق دانشگاهی، منطق آکادمیک بیان کرد آقا جان وقتی تصمیم گرفته شده، وقتی قرارمدارها گذاشته شده، شما چرا میخواین بیاید و این تتم آبروی خودتونم مصرف برای چی؟ آقای رحمانی بر این باور بود که اصلاح طلبا اهل رانتن و رانتخارن و در تمام این مدتی که اصلاح طلبان توی صحنه به ظاهر نبودن، در واقع بودن، بهره می بردن، مدیر کل بودن، معاون بودن، سفیر بودن، تاجر بودن، غیره بودن، پس بهرهشون رو بردن، زندان هم رفتن، مشکلات اونجوری هم داشتن، ولی در نهایت امروز در یه مرحله خاصی هستن که این درسته. در مقام آقای کرباسچی گفت آقا جان بهزاد نبوی اگه میاد میگه بیان انتخابات شرکت کنی آیا رانچ میخوره، منتفع میشه؟ 5 سال رفته زندان، پدرش هم در خب اون طرف هم بود، آقای تاجادم زندان رفته، پدرش هم بیشتر از آقای نبوی در رو بردن، چون در مورد آقای نبوی یه سلام علیک قبل از انقلاب داشتن، تاجزاده که نه، بنابراین ولی تاجزاده تکلیف خودش رو روشن کرده. تاجزاده امروز اومده و صریح و آشکار داره برمیگرده میگه که من شرکت نمی کنم و من از جمهوری اسلامی عبور کردم. خلاصه بحث خیلی داغ، خیلی جدال بالا گرفت و من هم مثل آقای صادق زیبا کلام تاکید کردم آقا شما میخوایی زبیدی برای شما فکر میکنی که آقای خامنه‌ای اجازه خواهد داد داستان و حماسه دوم خود و تکرار بشه؟ آقا شما فکر میکنید از حالا پیش بیناشون نکردن وقتی آقای حیدر دوست فش مصلحی میاد میگه آقا من رفتم به شورای نگهبان، فاتحه شورا رو خوند. رفتم به این آقایون گفتم کف خیابون ماموران ما رفتن اومدن میگن هاشمی با رأی بالا برنده میشه 30 میلیون. و من گفتم اگه هاشمی بیاد جمهوری ولایت فقیه در خطر خلاص نذاریم و نذ. خب دیروزم بحثی بود آقا جان وقتی آقای مصلحی میره این کارو میکنه، آقای علوی نمیره بکنه و مقام معظم دستور نمیده که آقا برید کلک کارو بکنید. سال 88 هم همه شاهد. به عنوان یک تحلیلگر روزنامه نگار که ما از اینجا شاهدیم تو در درون و در وسط و خطاراش هم میخرید، خطاراش هم به جان میخرید، نگاه که به صحنه میکنی آیا منطق آقای کربازچی این منطق پایه داره و در جامعه این منطق خریدار داره که اگه ما نریم سناریوی اونا قطعا تنفیذ خواهد شد و آقای رئیسی رو میارن کلک کارم کنده است، جلیلی هم میکنم معاون اولش، چی دیگه مملکت رفت. آیا مملکت خواهد رفت یا مملکت خود رو باز خواهد یا مردم قدرت خود رو باز خواهند شناخت؟ در صحنه هستی برامون بگو جناب حمید آصفی.
صحبت های آقای تغییر رحمانی کاملا درسته و اینها پردرانت ها، وقتی وقتی از پردرانت ها هم میگیم یک بحثی که مثلا 700 سال اینا درآمد و ثروت اندوختن، این خردرانت ها رو دارن و اینا میخوان در هر شکل گوشه سفره انقلاب باقی بمونه. اما اگر قرار آقای رئیسی ایران رو کره شمالی بکنه، چیزی که الان دارن آقایون درست میکنن، قوه مجریه‌ای که هیچ گونه قدرت نظامی و امنیتی و قضایی نداره مهمتر یا قوه قضاییه؟ قوه مجریه به هر حال یه مجلس بالا سرش هست، آقا بالا سرش هست، مجمع تشکیل بالا سرش هست، شورای نگهبان بالا سرش هست، سایر نهادهایی که شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی مجلس، همه اینا بالا سرش هستن، دیوان عدالت داری. قوه قضایی است که میتواند قلقم بکند نهادهای مدنی، نهادهای سیاسی، بگیر و ببند. فیلترینگ الان که وجود داره به دستور همین قاضی که الان تو زندانه، یعنی همین الان آقای رئیسی میتونه خیلی راحت با یه دستور مثلا چیز کنه. یعنی اگر قراره ایران رو به کره شمالی تبدیل بکنه و اون وضعیتی رو بخواد ایجاد بکنه، خب در همون قوه قضایی میتواند این کارو بکنه، در قوه مجریه که یه همچین اقتداری نداره. اما مسئله این است که آقایون که فکر میکنن خب ما الان ملت، این نکته هوشمندانه ملت به نظر من که شکاف بین مسئولیت و پاسخگویی رو داره پر میکنه. ببینید آقای دکتر نوری‌زاده، یا در ایران باید هیچ رأی‌گیری به انتخاباتی نباشه و قدرت دست خود هستی مرکزی قدرت آقای خامنه‌ای باشه و به هر حال پاسخگوی اعمال خودش نهایتاً باید باشه دیگه، یا باید انتخابات دموکراتیک باشه. نمیشه دیگه با یک رأی‌گیری تزیینی برای قوه مجریه و قوه مقننه که هیچ اقتداری نداره و با یه سخنرانی، با یه حکم حکومتی، با یه تشر از بالا همه چیز به هم میریزه، ما وارد، یعنی جامعه دیگه میگه بس دیگه، ما میخوایم شکاف بین مسئولیت و پاسخگویی رو یکی بکنیم، یا باید کلن این روند به سمت یک دموکراتیزاسیون با تغییرات ساختاری کلان حرکت بکنه، و یا اینکه باید کلن انصداد رخ بده. این به نظر من از گوشفندی و تیزبینیه که بلوغی که در جامعه ایران و بعد به خصوص در الیت جامعه وجود داره. این حرفی که آقای کربازچی داره میزنه، آقای کربازچی بره جواب بده که این روزنامه‌های اصلاح طلب برای چی رفتن بیعت کردن با آقای رئیسی؟ صرفا به خاطر رانت و یارانه‌های کاغذی و بعد اینکه نشریه را باقی بمونه و فردا تحت تعقیب تعطیلی قرار نگیره. این شرم‌آور نیست آقای جلیلی که همین مدیر مسئول روزنامه ابتکار جلیلی نیست اسمش، آیه الان فراموش کردم، ایشون تو لیست امید بود دوره گذشته، الان داره میره بیعت میکنه با آقای رئیسی. آقای رئیسی میدونه اینا پایگاه رأی هم ندارن، فقط سیستم و روالی رو داره چه میکنه که تحقیر کنه، تحقیر کنه هم جامعه رو از منظر اصلاح طلبی، اینکه شما دیگه به هیچ نیرویی نمیتوانید به این اینایی که ادعا میکنن دیگه باشید، قدرت اصلی دست ماست. جامعه به نظر من توی کف خیابون و توی کلن فضای مجازی، توی افکار عمومی به این بلوغ رسیدن که شکاف بین مسئولیت و پاسخگویی باید یک جا دیگه پر بشه و از شنبه تاریخ سیاسی ایران برق خواهد خورد و ما وارد یک دوره دیگری خواهیم شد و موسم مبارزات اجتماعی، جنبش‌های اجتماعی و اینکه در دل این جنبش اجتماعی چه نیرویی میتواند حمایت مردم، اعتماد مردم رو به دست بیاره، اونجاست دیگه بازی‌های سیاسی و کشاکش‌های سیاسی و نوع سیاست ورزی برای در ایران رقم تاریخی خواهد خورد.
دوست من، یه نکته که به نظرم قابل تأمله، خب بیت آیت الله خمینی امروز نمایندگی میکنه حسن خمینی بیت و قبلا عمه های ایشون هم هر کدوم در یه جاهایی اظهار نظرهایی کردن، فرید خانم، فهیم خانم اینا، که مغایر با روش و خط آقای خامنه ای، پس بنیانگذار جمهوری اسلامی این روش رو رد میکنه، دختر آقای هاشمی رفسنجانی رد میکنه، آقای خاتمی به نوعی رد میکنه، میرحسین موسوی رد میکنه، یعنی در واقع آن چیزی که مربوط به اصلاح طلبان یا چپ نظام هست به همراه بیت خمینی، اینها این مضحکه انتخابات رو رد میکنن. حالا من از شما سوالی، آیا در بین اقشار متدین، اونهایی که هنوز معتقدن آقای خمینی نایب امام زمان بوده یا به هر حال معتقدن که اینا اسلام ناب رو نمایندگی می‌کنن، آیا در بین اونا هم هنوز کسانی هستن که هنوز باور کنن برن رأی بدن به سید ابراهیم رئیسی؟ این تصور میکنی واقعا در جامعه حتی قشر متدین نفهمیدی که اوضاع چه خبره؟
طبعا ریزش سنگینی در درون اردوگاه اصلاح اصولگرایی رخ داده آقای دکتر. به هر حال بخشی، حالا اونانی که رانت‌ها، ریز رانت‌ها، مسئولیت‌هایی که دارن در جای خودشون، ولی بدنه رأیی که داشتن همیشه میگفتن تو نظرسنجی هایی که خود دستگاه های دولتی انجام میدادن بین 10 تا 15% یا 10% این اواخر میگفتن اینا پایگاه رأی در اقشار سنتی جامعه دارن، با توجه به شرایط پیش رونده‌ای که در ایران وجود داره و برآمدن افکار و اندیشه های نو گلوبال و لیبرال و ارتباط در فضای مجازی، شما در خانواده های خود همین خانواده های حتی مسئولین اصولگرا میری میبینی بچه هاشون سبک دیگه ای دارن چیز میکنن. ما دو تا دنیای موازی در ایران داره شکل میگیره، دنیای موازی که داره بخش اعظم جامعه که جوانان هستن و اقشار مدرن جامعه هستن، حتی اقشار فرودست، اقشار کارگری هم جوانانشون به این سمت دارن میرن که با سبک‌های دیگه دارن زندگی میکنن و با اون تشرع غلیظ مذهبی که جمهوری اسلامی داره تبلیغ میکنه اصلا سنخیتی ندارن. و این مسئله در پایگاه رأی اصولگرای که پایگاه اجتماعی نیروی حاکم بوده، قدرت حاکم بوده، اینجا هم به شدت ریزش کرده، به گونه ریزش کرده که وقتی آقای لاریجانی رد صلاحیت میشن بحثی در گرفت در اردوگاه اصولگران که اعتراضات ما رو باید به یه شکلی آقا بفهمه و ما میرویم رأی سفید میدهیم. برای همین بود که آقای خامنه ای ازش پرسیدن که نظر استنتاج شما چی، آیا رأی سفید مشکلی؟ گفت حرام شرعیه، یعنی جلوی اون ریزش رو میخواست بگیره که با حسب آقای لاریجانی یه بخشی از اصولگران معتدل دیگه به اعتراض افتادن، گفتن که آقای لاریجانی هم گفته برید در انتخابات شرکت کنید. و من یک تصحیح هم در رابطه با صحبت فرمایش شما بکنم که آقای خاتمی الان کلیپش هست و آمده و مشارکت پرشور رو از مردم میخواد و میگه بروید بله الان هم. یک ساعت پیش من دیدم گفتم بروید جمهوریت رو نجات بدید، که من نمیدونم این آقا که یک زمانی به عنوان روشنفکری روحانی روشنفکر فرهیخته از اشنام میبرد کدوم جمهوریت؟ ما تو بخش اجرایی قوه مجریه کجای جمهوریت هست؟ وقتی از همینجا میگن آقا مسائل سیاست خارجی و مسائل رسانه فیلترینگ اینا نباید بس بشه، فقط به معیشت برید پرداخته بشه، از بد و امن مهندسی کردن. بعد اصلا قدرت، من میگم خود آقای خاتمی دوباره بیاد قدرت رو بگیره، نه آقای تاج‌زاده بگیره، آقای دکتر نوری‌زاده اصلا ما میگیم رئیس جمهور بشه، مثلا میگیم تو این ساختار رو فردی میگیم بیاد مثلا بشه رئیس جمهور. یک بار میتونی آقای دکتر برنامه بکشون به خیابون، وقتی میکشن بار دوم دیگه خودت دلت نمیاد، راحت میگه آقا خداحافظ من رفتم. ما چی اسم جمهوریت باقی نمونده؟ نداشتیم. ما در جمهوری اسلامی رأی گیری داشتیم. ما حتی اون مقداری که قرار بود حاکمیت دوگانه بشه، حاکمیت دوگانه نشد. حاکمیت فقط اگر دست قوه مجریه بود، رئیس قوه مجریه مثلا گفتار درمانی میکرد. این اواخر که آقای روحانی از گفتار درمانی به التماس درمانی افتاد، از التماس درمانی به مثقال درمانی افتاد و الان هم مجبور این انتخابات رو برگزار بکنه که میداند سرنوشتش چه سرنوشتیه. همینجوری که برود آقای رئیسی
به همین عزیزی جالب آقای کرباسی میگفت، خیلی برای من عجیب، ایشون گفت آقا اگر این آقای رئیس جمهور آقای عبدالناصر همت اگر ایشون بتونه بیان یه کاری بکنه که این 30,000 نفری که تو جاده ها کشته میشن بشه 20,000 نفر، این خودش یه پیشرفته. و من در شگفتی شدم آیا ملت ایران بعد از 100 و اندی سال از مشروطیت و بعد از 42 سال انقلاب به این فلاکت رسید که آرزوش اینه یه آدم بیا تعداد کشتهای جاده رو کم بکنه؟ آیا ما آرزوهامون در اینجا متوقف میشه؟ کره جنوبی که 42 سال پیش از ما عقب‌تر بود و ما رشد دو رقمی 14% داشتیم، امروز کجاست و ما دنبال این که خدایا بیاید آقای عبدالناصر همتی این جاده های ما رو یه جوری درست کن. ما ملت آرزومون با صدها میلیارد درآمد نفت این جادهمون درست بشه، یه نفر تو بیمارستان بیشتر بپذیرن. نه، یک بنیان کنی باید که زیر رو. یک لحظه ما درنگ کوتاهی میکنیم. آصفی عزیزم علی به من گفت مثل که آقای خامنه‌ای داره صحبت میکنه، در این حال ببینیم چی هست داستان. درنگ کوتاهی میکنیم با ماه بانو، با مجید درخشانی نازنین و این گروه دلپذیری رو که درست کرد. ما مبتر
2, 3, 4
نمی‌ارزد.
فکری در درون ما از این بهتر نمیگیرد.
درود دوباره سحر محمدی، صدای رساتر بود. مجید جان درخشانی، پنجه هایت، آهنگ هایت پربارتر بود. و گروه ماهبانو، درود بر شما. آقای خامنه‌ای در حال سخنرانی است، الان زنده. از جمله صحبت هایی که ایشون کردن، گفتن در مناظره ها نامزدهای ما نشون دادن که رقابتی هست. دوباره دیدیم آقای مهرعلی‌زاده رفت بیرون، زاکانی رفت بیرون، حالا پوشش روی دیگه میرم. بعد فرمودن که حضور نیافتن مردم به معنای فاصله گرفتن از نظامه. کاملا چقدر دقیق مقام معظم تشخیص دادن که مردم دیگه با نظام کاری ندارن، مردم دارن همینجوری دور میشن از نظام. و بنابراین خیلی روشنه که روز انتخابات این چهره غمگین آقای خامنه‌ای غمگین تر خواهد. حالا من سوالم از همین جان آصفی با در نظر گرفتن همه موانع، همه اون چیزایی که مشکل برای ایجاد خواهد کرد، سوال میکنم، فکر میکنی چند درصد در روز انتخابات در پای صندوق ها حاضر بشن؟ با توجه به که انتخابات شوراها هست، انتخابات میان دوره‌ای هست، هم خبرگان هم مجلس. خبرگان که میگم 11.5 شرکت، این که حالا هیچ خبرگان نیست. ولی ایشون میگن نرفتن پای صندوق مشکل حل نمی کنی. آخه رفتن هم حل نکرد. شما فکر میکنی واقعا چند درصد این حس رو میکنی که تو جامعه هنوز امیدوارن و میرن رأی؟
آیا گل ببینید، وضعیت در کشور به گونه ایه که در جواب اون صحبت آقای کرباسچی که تصادفات رو کم بکنیم، اگر یک برنامه نویسی که با کامپیوتر آشنا باشه برای بهینه‌سازی یک بنگاه اقتصادی شما بگذارید برنامه رو بنویسه، به مراتب یک طرح بهتری در میاد تا مدیرانی که تا کنون بودن. من نظرم اینه که اگر هیئت دولت اصلا نباشه، وزرا نباشن، کشور رو اتومات باشه، همین بروکراسی شرطه‌ای که ما داریم، به همین وضع پیش میره. اتفاق ویژه‌ای نمیفته آقای کرباسچی که حالا اگه این نشود این بیاید این کم میشه. اینقدر تقلیل مسئله جمهوریت رو به تصادفات جاده‌ای که یه آدم کارمندی که برنامه نویس باشه میتونه اینو حل بکنه. بله، ایشون از این زاویه میگه. آقای خامنه‌ای هم میگه که خب نظام ضرر میکنه یا مردم بیان. خب اگر قرار بود که از اون طرحی آقای تاج‌زاده همون موقع داده بود، میگفت که آقا ریاست جمهوری و ولایت فقیه ادغام بشه، یعنی بحث اون پر کردن شکاف مسئولیت و پاسخگوییه. اینها میخواد این ویترین رو هنوز حفظ بکنن و فکر میکنن حالا به زعم خودشون از همون ابتدا هم جلوی دو قطبی شدن رو گرفتن. در مناظره آقای رئیسی گفت آقای همتی شما که نمیتونید دو قطبی درست بکنید و باورم نمیتونید درست بکنید. این مسئله شاید در تاریخ 42 سالی جمهوری اسلامی واقعا یک مسئله عجیبی بود که هر مناظره در شکل میگرفت در نظرسنجی های ایسپا و سایر مراکز افکارسنجی خود جمهوری اسلامی که فقط 2% ریختن به سمت تحریمی ها، یعنی شوری رو برنیانگیخت. دقیقه 90 وجود نداره آقای، تصمیم ملی گرفته شده، الیت جامعه ایران عموما تحریم کردن صرفا بر همون مبنای پر کردن شکاف مسئولیت و پاسخگویی. این که چه میزان چیز هست به اصطلاح ما مراکز افکار سنجی در بیرون، حالا بعضیا مثل مؤسسه گمان آقای انوار ملکی و جاهای دیگه به هر حال میدونن که فروریزش آرای مردم این بار اینقدر زیاده که شاید از انتخابات مجلس سال 98 که در تهران 19% فقط شرکت کردن که سیاسی ترین پای تخت شهر کشوره، به همین نفت نمونش هم همینه که شما ببینید در انتخابات شورای شهر گذشته نسبت به الانی که رفتن کاندید شدن، کاندیداها نصف شدن. بعضی از مناطق حوزه رای گیری اصلا انتخابات برگزار نمیشه برای شوراها، و بعضی شهرها هم هست حد نصاب، یعنی یه نفر بره به خود شهر بده میره تو شورا. این نشون دهنده چیه؟ یعنی اینهایی که فکر میکردن با وصل انتخابات شورا به انتخابات ریاست جمهوری مشارکت بالا میره، همچین چیزی نیست، واقعا همچین چیزی نیست. بحث شوراهای بحث در حال قومی قبیلگی تو شهرستان ها رو میگم که این هم باز من نمیتونم به طور جد بگم. ما کلا در روستاها و اینا، در روستاها خصوصا یه چیزی حدود مثلا 6 میلیون نفر رأی داریم. از این 6 میلیون خود آقایون پیش بینی کردن که 3 میلیون هم نمیان پای انتخابات، اگر بیان بیشتر میرن پای انتخابات ریاست جمهوری. بنابراین این مسئله که جمهوری اسلامی میخواهد آرای رو بالا ببره، جامعه فهمیده که اگر این مشارکت رو افزایش بده، آقای مالکش اعظمی مثل آقای دکتر ظریف میره اونجا میگه اگر ما واکسن کرونا نمیخوای مردم خواستن، اگر حجاب اجباری در ایران هست مردم خواستن رأی دادن، اگر ما نمیخواهیم پول کشور رو بدیم به میلیشیاهای نظامی و در کانونهای بحرانی منطقه مشارکت کنیم منطقه خواستن، اگر ما محور مقاومت هستیم علیه غرب و امریکا و اسرائیل مردم خواستن. این چماق رو میزنه تو صدر مردم، مردم متوجه شدن، این اکثریت من متوجه شدن که حتی این مقدار از مشروعیت که پای صندوق میرفتن این رو هم از نظام بستانن. عرض کردم خدمتتون از شنبه آرایش نیروهای سیاسی در ایران و تحلیل ها یک ورق تاریخی خواهند و ما باید دیگری
آقای خامنه ای یک جمله در این صحبت های زندش که بنده دارم میبینم اشاره کرد که قابل تحمل. ایشون گفت هر نامزدی اگر با آرای بالا انتخاب شود کارهای بزرگی میتواند بکنه. بیایید با هم دیگه یه بررسی بکنیم راجع به آرای نامزد. دوران آقای خمینی رو میذاریم کنار، از آقای رفسنجانی شروع میکنه. ایشون رئیس جمهوری شد، در 4 سال اول اقتدار داشت، قدرت داشت، کارایی هم کرد، بالاخره در اون زمان اقتصاد محوری شد و کارایی کرد، کارای بدی هم شد، اینا هم هم. بعد زمان آقای خاتمی مردی با 27 میلیون رای انتخاب میشه، دوره دوم رای بیشتری میاده، چی کار تونست میکنه؟ آقای خاتمی فقط تونست اون ذات درون خودش رو نشون بده، یعنی جامعه خود آرام شد، از نظر فرهنگی که بهش دلبستگی داشت رنگ و روی جامعه تغییر کرد، مردم رفتارشون تغییر کرد. من فیلمای اون دوران رو میبینم خیلی برام جالبه، تعامل میکنم روی صحنه صحنه، از فیلم مسعود کیمیایی رفیقم گرفته تا بقیه فرهادی و غیره و غیره. حالا بعد میم دوران آقای احمدی نژاد، در دوره اولش که نگذاشتن آقای رفسنجانی که برنده بود برنده بشه، به هر حال با آرای اومد بود، چیکار تونست کنه؟ چون کیسه کیسه پول مملکت رو رفت تو خیابون، بعدم که آقای روحانی اومد با اون همه وعده و مفتاح و کلید و عبای ارغوانی و غیره، چه شد؟ آقای خامنه‌ای میفرمایند که اگه هرچی بیشتر رأی بدین رئیس جمهور قدرتمندتر خواهد بود. شما قدرتمندترین رئیس جمهور از نظر تکیه به آرای مردم به گریه انداختید. کارگزار گفت من چیکارم؟ من گریه کرد جلوی دانشجوان که اون لحظه رو من هرگز یادم نمیاد. شما واقعا فکر می‌کنید اگه رئیس جمهور آرای بالا داشته باشه کاری میتونه بکنه؟ مگه روحانی نداره؟
قطعا همین هم هست که شما میفرمایید آقای دکتر. ما در این میزان مشارکت وسیعی که در همون انتخاباتی که شما میفرمایید بخشار وسیعی از مردم آمدن، آقای خاتمی که میگفت نهایتش میگفت ما هر نه روز یک بحران داشتن و بعد نهایتا حتی تر اون لایه دوقلوشو برد مجلس که اختیاراتشو به عنوان مجری قانون اساسی اونجا بتونه تصویب بکنه، اصلا حتی تو مجلس نرسید و گفت که اینا تدارک کی میخواهن، نه رئیس جمهور. اینو خود آقای خاتمی گفت. آقای احمدی نژاد هم اینو باید بگیم که آقای خامنه ای 800 میلیارد درآمد ما اومد تو این کشور، خروجی اقتصاد با اون 800 میلیارد پیش بینی برنامه چیزی که ماها داشتیم، دوستان اقتصاددان داشتن، چیزی حدود باید 7 میلیون نفر کار اشتغال ایجاد میکرد. خروجی 8 ساله آقای احمدی نژاد 15,000 تا پارکبان بود و نگهبان، یعنی 15,000 تا شغل ایجاد کرد در 8 سال. و نقطه‌ای رسید که دیگه کفگیر به ته دیگ رسید و بحث نرمش قهرمانانه رو مطرح کرد. آقای روحانی آمد در دور اول پولی آمد، یه مقدار تورم رو کنترل کردن، یک مقدار نقدینگی رو جمع کردن، یک مقدار گرانی رو انجام دادن، ولی بلا فاصله با آمدن ترامپ بنده خودم در جاهای مختلف گفتم، گفتم آقا برید مذاکره بکنید، شما که تابوی رابطه با ایران و امریکا رو شکوندید در دوره مذاکرات برجام. آقای ترامپ برید الان یک سال وقت داد، بعد تحریم ها رو بس کرد. آقا شما میرفتید وارد مذاکره میشدید، این تحریم ها 3 سال 4 سال ممکن بود طول بکشه تا بخواد وضع بکنه، فقط وارد مذاکره میشدید. خب الان هم همون اتفاق افتاده که وقتی آقای بلینکن میگه که بیشتر تحریم های دوره ترامپ رو من نمیتونم عوض بکنم، فقط اینها میخوان یک بخشی از تو این مذاکرات، بخشی از پول ایران آزاد بشه، بخشی هم نفت 500,000 بشکه نفت و 500,000 تن قاچاق بذارن لابراش بفروشن، یک شکلی پول پاشی اولیه ای بکنن. در این دوره نه پولی وجود داره، نه درآمد اونچنانی نفت هست، نه بازار نفتی ایران داره که اکثر بازارش رو از دست داده که بتواند کارهای بزرگ رئیس جمهور بکنه. رئیس جمهور چه کاری میتونه بکنه؟ ایشون من نمیدونم چرا وقتی صحبت میشه میگه برای مردم باید رئیس جمهور کار بکنه، مسئولین کار بکنه. آقای احمدی نژاد میگفت من روزی 22 ساعت دارم کار میکنم. خب یکی نیمش میگه مرد احمق، کسی که میگه من 23 ساعت کار میکنم اون مدیر نیست که. بهترین رئیس جمهورها و بهترین رئیس جمهورهای کشورهای توسعه یافته و پیشرفته مترقی 12 ساعت کار نمیکنن، باقیش باید بره مطالعه، بره به خانواده، بره به سفر، بره به استراحت. یعنی چه کار بکنیم؟ یعنی کار کردن و مدیریت جامعه که باید کشور رو به توسعه ببره، پیش ببره، ایشون با کار فیزیکالی مثلا مقایسه میکنه. آقا برای مردم کار بکنیم. چه کاری ما باید بکنیم؟ برنامه میخواد، توسعه میخواد که رابطه بین توسعه پیش برنده و دانش بنیان رابطه جن بسم الله است برای شما، چون الزاماتی داره. الزاماتش اینه که شما باید به نظام کارشناسی، نظام تکنوکراسی کشور احترام ویژه بذارید و شما باید رابطه خارجی خود رو نرمال اصلاح بکنید. شما باید همون کاری که ماو 45 سال پیش کرد و رابطه رو با امریکا اصلاح کرد و گفت در این 100 ساله اخیر هیچ کشوری به توسعه دست نمییابد مگر اینکه با امریکا رابطه‌اش رو اصلاح بکنه، شما باید همین کار رو بکنید. اینا میشن در. نه اینکه آقا برای من بکنید که بعدش یک معذرت بخوام برداشت پوپولیستی ازش بشه، آقای احمدی نژاد بگه که وزرای من هر موقع از در بیمارستان ها میرن قلباشون رو چکاپ میکنن.
خب بله یه چیزی ببین عزیزم، این آقای قاسمی یادمه یه وقت به آقای احمدی نژاد گفت آره چون چی پیش داری بوگل میدی انتخابت کردیم، یعنی گزینه نظام هم یه همچین چیزیه. اما آقای فضلی، رحمان فضلی وزیر کشور، گفتن 47% در انتخابات شرکت کرد. حالا این رقم از کجایشون آورده؟ وقتی رقم ها روی 20% 18% 18%، چون کل طرفداران نظام امروز رو هم شما در نظر بگیرید 5-6 میلیون هم، به هر حال این 6 میلیون رو نظام داره، حالا یه میلیون بالا. این از ایشون. نکته بعدی اینه که خواستم خدمتتون بگم دوست من، در نظامی که وزیر اطلاعات میگه من با انگشتر و باطل و سحر میرفتم آقای رحیم مشاوری رو میدم که سحر اون رو باطل، شما نخست وزیر کانادا رو میبینید دو رئیس جمهور فرانسه رو میبینید و بعد پیش خودتون میگید ما، حتی دوروبرمون رو نگاه کنید، حتی دوروبرمون رو نگاه کنید، یه پسری جوانی میاد تو عربستان سعودی تو 4-5 سال جامعه رو زیر رو میکنه، جامعه که زن حق نداشت بدون پیچه بیاد بیرون، امروز کنسرت برگزار میکنن، سرمایه گذاری های وسیع، همینطور توی امارات برید ببینید شیخ محمد شیخ عبدالله چی کار دارن میکنن، تو کویت زیر رو شده و اون وقت عراق، حتی عراق با همه مصائبش، ببینید در از همین 7-8 ماهی که نخست وزیر جدید اومده آقای مصطفی کاظمی چی؟ افغانستان 30-40 تا تلویزیون آزاد داره، آذربایجان، اینا دوروبر ما هستن، عراق 100 تا تلویزیون آزاد داره و رادیوها و روزنامه های آزاد، و کشور ما هنوز بعد از این مدت روزنامه نگاران اصلاح طلبش میان از آقای رئیسی با پرونده 6000 اعدامی و اون گذشته آلوده و فاسد حمایت میکنن. اینا کجا اصلاح طلبن؟ برگشتی یکشون گفتی که آقا الحمدلله در دوران آقای رئیسی این 2 سال روزنامه کمتر توقیف شد، روزنامه وجود نداره. من اول میدم که اینا هم دیگه انگار یک محرم علی خان دیگه اومده به ایلات پیت داده، همه مثل هم دیگه فقط در میارن برای اون پول کاغذ و رانته. شما که روزنامه نگاری در داخلی بگو به من غلط میگم، آیا من غلط میگم؟ آیا اصلا روزنامه جانی داره که شما راجع به صحبت بکنی؟ خب اینا هم
بنده که الان چند 2-3 سالی هست که دیگه حتی به روزنامه ها نه مقاله میدم، فقط در این موسم انتخابات با هم زنگ میزنن مصاحبه میگیرن، بشونم حالا تا اونجایی که بشه داخلی اونا براشون مشکل پیش نیاد. واقعیت این است که مرجعیت رسانه ها از روزنامه نگاری کاغذی عبور کرده، این شاید تو سطح جهان هم رخ داده ولی در جمهوری اسلامی که کاملا عبور کرده، یعنی زودتر از این که فضای مجازی اینها رو به زیر بکشه سیستم قضایی کشور و سیستم امنیتی کشور اینها رو به زیر کشون و اینها الان مرجعیت و عملیاتی نداره. خود من الان سر به اصطلاح مشاور سیاسی سردبیر خبرگزاری مکریان کردستان هستم، با هم فقط مشاوره‌ای بهشون میدم، نامی منم حتی برای فدراسیون روزنامه‌نگاران بین‌المللی زده بودم ولی واقعاً اینه که با هیچ روزنامه دیگر من کار نمیتوانم بکنم، به دلیل اینکه نمیتوانم حرفامو رو بزنم، یعنی جدا از همکاران زحمتکش و همکارانی که به هر حال هنوز باقی موندن و میخواهن شاید روزنه‌ای پیدا بشه، یک صحبتی، یک نظریه، یک آگاهی بتونن بدهن، واقعیت اینه که ما پدیده روزنامه نگاری رو اینجا تبدیل کردن به تومنی نگار. ما روزنامه نگار واقعی نداریم در ایران، جدا از اون همکاران شریف زحمت کشید خیلی هاشون هم زیر فشار هستن، من بحث اون مدیران اصلی روزنامه رو دارم میکنم. اینها
خیلی هاشون رفتن باغ پسته درست کردن و نمیدونم انار درست کرد، انار میفروشن تا یه لقمه نون برای زن بچه‌ش درن که آدم دردناکه. ولی یه نکته رو بهت بگم، بیا به این حرفا گوش بده و بعد پاسخ رو به من بده. رئیس 2 دوره شورای شهر انزلی، توجه بفرمایید، غیر از روزنامه نگاران اصلاح طلب ایشون راجع به انتخابات چه گفته. اینم بد نیست بشه. بله. رئیس دو دوره شورای شهر انزلی که در باب جناب آقای رئیسی ببینیم چه میگه.
وعده ای به ما داده شده از طرف مراجع بزرگ ما، از طرف کسانی که برای اسلام دل میسوزنن و هدفشون این هست که انشالله به زودی زود ما شاهد ظهور حضرت آقا باشیم. مطمئن باشید که یکی از اون نشانه ها رأی آوردن حضرت آیت الله رئیسی.
ملاحظه کردید اگر به آیت الله رئیسی رأی بدین، مشتاقان امام زمان ظهور خواهد کرد، منتظر ظهورش باشید. حالا من نمیدونم ایشون اگر ظهور بکنن چه اتفاقی خواهد افتاد. میگم البته باعث تأسف وقتی مقام رهبری میگویند که شما اگر شرکت بکنید به تعداد زیاد در نتیجه رئیس جمهورتون مقتدر خواهد، اگر به تعداد کم شرکت بکنید یعنی پشت به نظام کردید، یعنی نظام رو بی اعتبار کردید. چی گفت؟ از کرامات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت شیره. حالا من زیاد نمیخوام راجع به این قضایا برم جلو، ولی این رو میخوام بهتون بگم. بد نیست قبل از اینکه با هم بدرود بکنیم برای فرصت دیگر، صحبت حسن خمینی رو با هم بشنه. اینم جالب.
انقلاب اسلامی میخواد تابوت رو بر تفکر سلطنتی در این کشور زده، لذا هم استقلال هم آزادی و رکن سوم جمهوری که مردم تصمیم گیر هستند. البته وقتی میگی مردم این اکثریت دیگه، چون طبیعتا همه که نمیتونن با هم همراه باشن، یعنی اکثریت میان به همون مکانیزم های پذیرفته شده جهانی تن میدن و مسیر رو پیش میبرن. اینکه امام بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اصل رفراندوم رو مطرح کردن، به رأی مردم گذاشتن. رهبر انقلاب نکته خیلی خوبی داشتن، هر جا مردم بودن مشکلات حل شده، هر جا همدلی نکردن مشکلات حل باشه. نیت مسئولین هر چقدر خوب بوده هیچ فایده ای نکرده اگر مردم همراهی نکرد. تو دفاع مقدس فیلمی از امام هست پخش میشه.
شما اگر مردم نبودن نمیتونستید جنگ رو اداره بکنید، این شک نداره. مردم اداره کردن، یعنی این سپاه مردمه، این بسیجی ها مردمه، ارتش هم امروز مردم است.
اگه این مردم نبودن شما نمیتونستید دفاع و اداره بکنید، نمیتونستید جنگ و اداره بکنید، نمیتونستن صلح و اداره کنن، نمیتونستن رفاه رو اداره کنن، نمیتونن اقتصاد رو اداره کنن. تا وقتی همراهی اونها نباشه هیچ نتیجه.
بله، اگر مردم نبود و الان مردم نیستن و نمیخوان باشن، بنابراین شما قادر به اداره کشور نیستید. و من همیشه پیش خودم میگم تاریخ چقدر برای ارتش بود سوار و ذهب احترام قائل، آمد ملت رو از شر نومیدی نجات داد که دست و پای مردم رو قطع میکرد و بعد یک سال مون انتخابات آزاد برگزار کرد و رفت. همینطور رهبر جدید سودان آمد عمرالبشیر انداخت تو زندان و ملتش رو بهش 2 سال وقت خواست تا نظم و نسق بگیره و انتخابات آزاد برگزار بشه. دوست من چقدر زیبا بود این آقایون بعد از 42 سال که ماشاءالله برای 15 پشت جلوشون هم پسنداز کردن، نوکراشون هم بهشون انقدر دادن که آقای حسن نصرالله الان 4 تا ویلا در جنوب بیروت و در بیروت داره که 40 متر یکیش میده زیر زمین و چه تشکیلاتی. امروز آقای پوتین و آقای بایدن همونطور خبر دارید 5 ساعت با هم گفتگو کرد. خیلی مهمه، یعنی از زمان نیکسون من به یاد میارم یه همچی تجمع مفصلی نبود. میدونید دوست من بخش عمده ای از گفتگوشون چه بوده؟ جمهوری اسلام. بخش عمده ایش بوده درباره برنامه اتمی ایران. بخش عمده ایش بوده راجع به اسرائیل. و این آقایون که به روس‌ها اینقدر امید دارن بدانن آقای پوتین در گفتگو با نخست وزیر جدید اسرائیل اعلام کرده رسما که روسیه با تمام قدرت در کنار اسرائیل ایستاده. این ضمانت رو بایدن نداد به به خسرت جدید و آقای نفتالی نداد ولی پوتین داد. بنابراین جمهوری اسلامی گوش رو پر کنه. مردمی که نمیان به شما رأی بدن انتخاب خودشون رو کرد. من امیدوارم دوست عزیز من با دقت و امانه نظری که داری قشنگ این روزها این دو روز مسائل زیر نظر داشته باشی که انشالله بتونیم با هم یک گفت و گفت جانانه داشته باشیم. و در آخر گفت یک کلام از مادر عروس بشنویم. آقای ظریفمون ببین چی میگه که بیچاره حسرت ریاست رو به دلش گذاشت. آقای ظریف
سلام. جمعه روزی است که از طریق صندوق رای می توانیم دریچه های روشنایی و امید را برای آینده خود و فرزندانمان باز نگه داریم. کمبودها، کاستیها و اشتباهات کم نبوده و نیستند و من به سهم خود شرمنده همه سختی ها و ناروایی هایی هستم که کام مردم را تلخ کرده است. اما قهر با صندوق رای قطعاً راه حل نیست و اگر به مشکلات نیفزاید از آنها نخواهد کاست. ملت توسعه خواه
آسفی عزیز، به جایی که از آقای ظریف بپرسم از شما سوال، این آقای ظریف که خودش رو نذاشتن وارد این بازی بشه و به خاطر انتشار مصاحبهش اون بلاها رو سرش آوردن، همسرش رو مملوک فروش کردن، با چه رویی به ملت برمیگرده میگه بیایید و رأی بدید؟ آیا این رأی دادن تغییری در زندگی مردم خواهد داد؟ من بار دیگه میگم هیچ زمانی ایران فرصت بهتری برای تغییر به جز زمان آقای خاتمی نداشت. خاتمی رو گریان کرد و من آخرین باری که ایشون رو دیدم گفتم وعدتون به مرحوم نراقی یادتونه؟ شما نراقی برگشت گفتش که گفتیم آقای نراقی اینقدر زحمت کش باید تجدید ازش بشه؟ گفتن بله حتما. بعد من گفتم انشالله مراسم بزرگی برگزار میشه. بعد آقای نراقی گفت به اتفاق علیرضا. شما برگشتید گفتید نه بابا علیرضا جاش خوبه، فعلا همونجا باش. حالا این روزگار آقای خاتمی بود، بعدش چی رو میخواین برای مردم باز کنید؟ من در حال بسیار متاسفم که به این نقطه رسیدیم و امیدوارم حمید عزیز یه روزی همونجا که نشستی به ما خبرهای خیلی خوشی رو بدی، خبرهایی رو بدی از مردمی که میخندن، سرفرازند و شادمان و تحقق آرزوهایشون رو نزدیک کنی. سپاسگزارم از دارم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برفت. علیرضا نوری‌زاده تا دیدار بعدی فردا همه شما را به پروردگار عاشق می‌سپارم.